ساعت 11 در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر. شنونده خبرهای رادیو فردا هستید. زوج بریتانیایی زندانی در ایران دست به اعتصاب غذا زدند. کانادا میگوید چندین نقشه ترور مخالفان جمهوری اسلامی را خونسا کرده است. و بی بی سی از دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به طور رسمی عذرخواهی کرد. لینسی و گریگ فورمن، زوج موتورسوار بریتانیایی که در جریان سفر دور دنیا در کرمان بازداشت شدند، حالا در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتصاب غذا زدند. پسر لینسی فورمن در بیانیه اعلام کرد که پدر و مادرش خسته و هراسان احساس می‌کنند که به حال خود رها شدند. بر اساس این بیانیه، لینسی در زندان اوین تهران در انزوای کامل و بدون دسترسی به فردی همزبان نگهداری می‌شود و همسرش گریگ نیز در زندان دیگری زندانی است. خانواده این زوج با انتقاد شدید از دولت بریتانیا سیستم دیپلماتیک این کشور را شکست خورده می‌دانند و می‌گویند در بی‌خبری کامل از جزئیات پرونده به سر می‌برند. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی بر اتهام جاسوسی این زوج اصرار دارند، اتهامی که خانواده آنها آن را به شدت رد می‌کند. وزارت امور خارجه بریتانیا هم در واکنش اعلام کرده که به پیگیری این پرونده با مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. اما به کانادا میریم. دن راجرز، مدیر سرویس اطلاعات امنیتی کانادا، پنجشنبه تایید کرد سازمان تحت امرش در سال جاری چندین نقشه بالقوه مرگبار برنامه‌ریزی شده از سوی حکومت ایران علیه مخالفان را خونسا کرده است. آقای راجرز اظهار داشت که سرویس اطلاعات امنیتی کانادا ناچار شده اولویت‌های خود را برای مقابله با اقدام‌های سرویس‌های امنیتی جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی‌اش تغییر دهد، چون آنها کسانی را که از دید تهران دشمن محسوب می‌شوند در داخل خاک کانادا هدف گرفته بودند. این نخستین بار است که بالاترین مقام امنیت داخلی کانادا مداخله مستقیم این سازمان برای محافظت از مخالفان جمهوری اسلامی مقیم این کشور را تایید می کند. روابط دیپلماتیک اتاوا و تهران از سال 2012 میلادی قطع است و کانادا سال گذشته سپاه پاسداران را به فهرست سازمان‌های تروریستی خود اضافه کرد. آقای راجرز همچنین از خونسا‌سازی تلاش‌های روسیه هم برای دسترسی غیرقانونی به فناوری‌های کانادایی در سال جاری میلادی خبر داد. بی بی سی، بنگاه خبررسانی بریتانیا، پنجشنبه از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به دلیل پخش گزینشی سخنرانیش عذرخواهی کرد، اما اعلام کرد که غرامت پرداخت نمی‌کند. وکیلان آقای ترامپ یک شنبه گذشته تهدید کردند که از بی بی سی برای دریافت خسارت تا سقف 1 میلیارد دلار شکایت خواهند کرد. بی بی سی پنجشنبه اعلام کرد که هیچ مبنای قانونی برای شکایت از این رسانه و پرداخت غرامت به دلیل مستندی که وکلای دونالد ترامپ آن را افتراآمیز می‌دانند وجود ندارد. این مستند که پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 در برنامه خبری پانوراما پخش شد، بخش‌هایی از سخنرانی دونالد ترامپ در 6 ژانویه 2021 میلادی است، آن زمان که هوادارانش به ساختمان کنگره حمله کردند. در بخش‌های گزینش شده این سخنرانی این تصور ایجاد می‌شود که او خواستار خشونت شده است. بی بی سی پس از استعفای اخیر دو مدیر ارشد در مواجهه با اتهام جانبداری، از جمله درباره پخش گزینشی سخنرانی آقای ترامپ، با بحران مواجه است. نتایج تازه ترین نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا که به سفارش نهاد ریاست جمهوری تهیه شده، حاکی از آن است که سطح نارضایتی مردم ایران از وضع موجود به حدود 92% رسیده است. محمد جواد جوادی یگانه، مشاور اجتماعی و رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، در یک پست اینستاگرامی بخشی از جزئیات این نظرسنجی را منتشر کرد. به نوشته او، از جمله نتایج اصلی این نظرسنجی این است که بیشتر مردم ایران عملکرد مسئولان استانی و نمایندگان مجلس را ضعیف می‌دانند. این پیمایش در 16 استان ایران انجام شده است. اما آژانس بین‌المللی انرژی میگوید که با وجود عقب نشینی دولت دونالد ترامپ از سیاست‌های اقلیمی، رشد انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان همچنان از سوخت‌های فسیلی سریع‌تر است. به گفته این آژانس احتمال می‌رود تقاضای جهانی نفت تا حدود سال 2030 نقطه اوج خود را تجربه کند و پس از آن تنزل پیدا کند. بیتا بختیاری گزارش می‌دهد.
آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که با وجود عقب نشینی دولت دونالد ترامپ از سیاست‌های اقلیمی، رشد انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان همچنان از سوخت‌های فسیلی سریع‌تر است. در تازه‌ترین گزارش سالانه چشم‌انداز جهانی انرژی که همزمان با نشست اقلیمی سازمان ملل در شهر بلم برزیل منتشر شد، آمده است که در همه سناریوهای بررسی شده انرژی خورشیدی پیشتاز رشد جهانی است. به گفته این نهاد مستقر در پاریس، هرچند تغییر سیاست‌ها موجب می‌شود ظرفیت انرژی تجدیدپذیر در آمریکا تا سال 2035 حدود 30% کمتر از پیش‌بینی سال گذشته باشد، اما در سطح جهانی این روند صعودی ادامه خواهد داشت. آژانس 3 سناریو را بررسی کرده است: سیاست‌های کنونی، سیاست‌های اعلام شده و سناریوی انتشار خالص صفر تا سال 2050. در سناریوی سیاست‌های کنونی، مصرف نفت و گاز تا سال 2035 16% افزایش می‌یابد و گرمایش جهانی تا سال 2100 به حدود 2.9 درجه می‌رسد. اما در سناریوی انتشار صفر، گرمایش در میانه قرن در سطح 1.65 درجه متوقف و سپس کاهش می‌یابد. گزارش سالانه چشم‌انداز جهانی انرژی اعلام کرد تقاضا برای برق در حال افزایش است که این افزایش به دلیل مراکز داده و هوش مصنوعی در اقتصادهای پیشرفته و چین و همچنین افزایش استفاده از تهویه مطبوع در کشورهای در حال توسعه است. گزارش همچنین نشان می‌دهد که چین همچنان بزرگترین بازار انرژی‌های تجدیدپذیر باقی خواهد ماند و بین 45 تا 60% ظرفیت جهانی دهه آینده را در اختیار خواهد داشت. آژانس هشدار داده است که با کاهش شتاب در اقدامات اقلیمی، خطرهای ناشی از گرمایش زمین در حال افزایش است.
گزارشی بود درباره رشد انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان که با وجود استفاده بسیاری از کشورهای قدرتمند حتی از سوخت‌های فسیلی داره به رشد خودش ادامه میده و به نظر میرسه که تا یک دهه آینده قیمت، یعنی در واقع تقاضای جهانی نفت، نقطه اوج خودش رو پشت سر بگذاره. اما فرستاده ویژه آمریکا اعلام کرد که سوریه متعهد شده نقشی فعال در مبارزه با گروه‌هایی چون سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، حماس و حزب الله ایفا کند. تام باراک فرستاده ویژه آمریکا پنجشنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشت که دمشق اکنون به طور فعال به آمریکا در مقابله و برچیدن شبکه‌هایی چون سپاه پاسداران، حماس و حزب الله کمک خواهد کرد. این اعلامیه تنها چند روز پس از آن منتشر می‌شود که احمد شر، رئیس جمهور سوریه، به عنوان نخستین رهبر این کشور از کاخ سفید بازدید کرد و سوریه به طور رسمی به ائتلاف ضد داعش پیوست. تام باراک همچنین از دیداری محوری بین وزیران امور خارجه آمریکا، ترکیه و سوریه خبر داد که در آن بر سر ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در ساختارهای نظامی و مدنی جدید سوریه گفتگو شده است. این نیروها که تحت حمایت آمریکا هستند، نقش کلیدی در شکست داعش داشتند و اکنون به نظر می‌رسد با میانجیگری واشنگتن در حال پیوستن به ارتش ملی سوریه باشند. اما پیت تکست، وزیر دفاع ایالات متحده، از آغاز عملیات جدیدی با هدف از بین بردن آنچه تروریست‌های مواد مخدر در نیمکره غربی نامید خبر داد. آقای هکست پنجشنبه در شبکه اجتماعی اکس از آغاز عملیات نیزه جنوبی خبر داد و نوشت که این عملیات می‌کوشد آمریکا را از مواد مخدری که مردم این کشور را می‌کشد ایمن سازد. این اعلامیه پس از آن منتشر شد که ناو هواپیمابر USS جرالد فورد اوایل هفته به دریای کارائیب رسید. واشنگتن می‌گوید نظامی در این منطقه با هدف مبارزه با سازمان‌های جنایی فراملی و محافظت از آمریکا در برابر تروریسم و مواد مخدر است. از ماه سپتامبر امسال دولت دونالد ترامپ حمله‌هایی را در دریای کارائیب و اقیانوس آرام به قایق‌هایی که گفته می‌شود مواد مخدر را به ایالات متحده قاچاق می‌کنند انجام شده است. و در جریان این حمله ها ده ها تن نیز کشته شدند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا.